بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره در پایان فصل 28 که راجع به کیفیت خلود بود و نظرشان بر نفی خلود در عذاب نه در جهنم نسبت به کفار و مشرکین بود، حالا در پایان این فصل یک عبارتی رو از قیصری شارح فصوص در شرح فصل اسماعیلی فصوص الحکم نقل می‌فرمایند و با نقل این عبارت قیصری بحث این فصل خاتمه پیدا می‌کنه. قیصری سخنشون از اینجا آغاز میشه که مقامات و منازل کلی و اجمالی همه عباد در آخرت سه تا منزل هست. یکی منزل جنت و بهشت، دیگری منزل نار و جهنم، و سومی هم منزل اعراف. یه عده منزلشون در آخرت بهشته، خوبان، یه عده منزلشون در آخرت جهنم، بدان، یه عده هم منزلشون در آخرت اعرافه و اونها کسانی هستن که کفه حسناتشون با کفه سیئاتشون در میزان متساویه. اینها هم منزلشون در آخرت نه بهشت و نه جهنم، بلکه اعراف است که دیواری است بین بهشت و جهنم که قرآن کریم می‌فرماید فزور به بینهما بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. دیواری بین بهشت و جهنم که دارای دری هست که این در به طرف بهشت باز میشه و بیرون در هم جهنم هست که اعراف اسم این مکانه، اسم این دیواره و جایگاه کسانی که کفه حسنات و کفه سیئاتشون با هم برابر هست در قیامت در آخرت همین اعرافه. البته این بنابر یکی از دو نظر و دو دیدگاهی است که در باب اعراف وجود داره که قبلا گذشت، که اعراف اسم مکان باشه، یعنی همین دیواری که بین بهشت و جهنم کشیده شده. یه دیدگاه دیگری هم بود که اعراف اسم معنا باشه نه اسم مکان، که قرآن کریم می‌فرماید و علل اعراف رجال یعرفون کلن به سیماهم، که علل اعراف یعنی علا تعرفن علا معرفتن، که یک رجال و یک شخصیت های الهی هستند که اینها دارای این معرفت هستند که هر یک از بهشتیان و جهنمیان رو با سیماشون میشناسن، که حالا اینا مباحثش بیشتر گذشت، در فصول قبلی گذشت. علی ای حال، حالا بنابراین که اعراف اسم مکان باشه و اسم همون دیوار باشه، کسانی که کفه حسنات و کفه سیئاتشون با هم متساویه، اینها جایگاهشون، مقامشون، منزلشون در آخرت و در قیامت اعرافه، که قرآن کریم می‌فرماید و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم او یتوب علیهم، و آخرون مرجون یعنی یک گروهی هستن که اینا کارشون به تأخیر انداخته میشه. مرجعون عبارت است از به تأخیر افتاده شدن کار، منتها همراه با امید، توأم با رجا و امید. و آخرون مرجعون لامر الله، که حالا اما یعذبهم، که اینا رو خداوند عذاب کنه و وارد جهنم بکنه، او یتوب علیهم یا ببخشه اینها رو و وارد بهش بکنه، که البته رحمت ارجاست، امید رحمت و دخول در بهش و ورود در بهش برای اینها بیشتر میره تا ورود در جهنم و عذاب الهی. خب حالا قیصری می‌فرمایند که مقامات و منازل و جایگاه‌های همه بندگان در آخرت و قیامت همین ستاست: بهشت، جهنم و اعراف. بنابر این که اسم مکان باشه، که دیوار کشیده شده بین بهشت و جهنم باشه برای کسانی که حسنات و سیئاتشون با هم مساوی هست. بعد قیصری فرمایشاتی دارن که نیاز به توضیحی و توضیحاتی، البته به طور خلاصه، درباره اسما و صفات الهی داره. همونطور که مستحضر هستید، چون که قبلا اشاره شده کم و بیش و تفصیلش در کتب عرفانی مطرح میشه، اسما و صفات الهی اینها حکومت و سلطنت دارن بر موجودات عالم، سلطنت بر عالم هستی. این عالم هستی هم که میگیم نه فقط عالم دنیا، اهم از دنیا و آخرت، سلطنت بر موجودات، تصرف در موجودات، حکومت بر موجودات از آن اسما و صفات الهی است. این حکومت و تصرف و سلطنتی هم که در علوم حقیقی مطرح میشه، یعنی در فلسفه، در عرفان، عبارت است از حکومت و تصرف و سلطنت تکوینی و وجودی، یعنی وجودات موجودات عالم در دنیا و آخرت حوزه تصرف اسما و صفات الهی است، حوزه حکومت و سلطنت اسما و صفات الهی است که در بعضی از تعلیقه هاشون چه در همین اسفار و چه در شرح منظومه حکمت متعلق سبزواری تصریح دارن که نزد عرفا ارباب انواع اسماء الهی است. یعنی همونطور که بنابر نظریه معروف ارباب انواع از اشراقیین عقول ارضیه متکافئه را ارباب انواع میدونن، به نظر عرفا اسماء حسنای الهی ارباب انواع هستند و ارباب موجودات عالم هستند، یعنی ربوبیت تکوینی دارن، ربوبیت وجودی، تربیت وجودی، پرورش وجودی نسبت به موجودات عالم دارن، اونم پرورش وجودی از اصل وجود و بدء وجود تا ختم و انتهای وجود موجودات. نه اینکه حالا مثلا مثل یک پرورشی که باغبان نسبت به یه گل در یه باقی داره که اول گل وجود داره، موجود هست و گل رویده میشه، بعد مثلا باغبان این رو اصلاح میکنه، این رو پرورش میده. نه، از اصل ایجادشون، از بدء وجودشون تا ختم وجودشون، یعنی تا اونجا که وجودشون به کمال میرسه و کامل میشه موجودات، اینها همه تحت تربیت وجودی اسما و صفات الهی هستند به نظر عرفا. و از اون طرف موجودات عالم، اینها رعایا و عبید اسما و صفات الهی هستند، رعیت های وجودی. هر چه که در علوم حقیقی از این سنخ تعابیر میشه ناظر به وجود هست. وجود موجودات عالم، اینها رعیت اسما و صفات الهی، یعنی تحت حکومت اسما و صفات. وقتی که اسما و صفات الهی بنا شد حاکم باشن، حکومت داشته باشن، سلطنت داشته باشن، از اون طرف هم وجود موجودات عالم میشه رعیت. و اگر اسما و صفات الهی ارباب موجودات عالم هستن، ارباب وجودی یعنی رب، یعنی مربی، یعنی تربیت وجودی اونها به عهده اسما و صفات الهی است، از اون طرف موجودات عالم اینا میشن عبید، میشن عبد اسما و صفات الهی. خب سر این مطلب چیه؟ چرا به نظر عرفا اسماء الهی اینها حاکم بر موجودات هستند، سلطنت بر موجودات دارن، از اون طرف موجودات رعایای اونها هستن، رعیت اونها هستن، عبید و بردگان وجودی اونها هستن؟ به خاطر این که موجودات عالم به نظر عرفا مظاهر اسما و صفات الهی هستند. این مظاهر خب تعبیر عرفانی است. اگر بخوایم یه تعبیر فلسفی جایگزین این تعبیر عرفانی بکنیم، باید بگیم معالیل. مظهر تعبیر عرفانی همون معلول فلسفی است، یعنی موجودات عالم معلول اسما و صفات الهی هستند. چرا تعبیر عرفانی علیت میشه ظهور؟ چون علیت به نظر عرفا به تشعنه، به ظهوره. عرفا علیت را به تشعن میدونن، به ظهور میدونن. پس چون موجودات عالم مظاهر اسما و صفات الهی هستند، لذا اسما و صفات حکومت بر اونها دارن، ارباب اونها هستن، اونها هم رعیت اسما و صفاتن و عبید اسما و صفاتن. چرا موجودات مظاهر اسما و صفات و کمالات الهی هستن؟ به خاطر اینکه اسما و صفات الهی اینها مقتضی ظهورن، اینا طالب ظهورن، اینا طالب کمال خودشون هستن، طالب ظهور هستن. چرا طالب ظهورن؟ عرفا میگن که علتش به قول جامی اینه که پریرو تاب مستوری ندارد، چو در بندی سر از روزن برارد. در اون خلوت که هستی بینشان بود، به کنج نیستی عالم نهان بود، وجودی بود از قید دویی دور، ز گفت و گوی مایی و تویی دور. حق تبارک و تعالی بود و کمالاتش، اسماء و صفاتش، ولی پریرو تاب مستوری ندارد. حق تبارک و تعالی با این کمالات و زیبایی ها و اسما و صفات نمیتونه پنهان بماند. کنت کنزن مخفیین فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. الملعان اوجب الفیضان. گنج مخفی بود زپری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. این کمالات اسما و صفات اینا فوران میکنه از پری، سرریز میشه. پریرو تاب مستوری ندارد، در اربندی سر از روزن برارد. آدم زیبارو همش دنبال آینه میگرده که خودشو در اون آینه ببینه. چون که اینجوری بود، برون زد خیمه زقلیم تقدس، تجلی کرد بر آفاق و انفس. زهر آینه ای بنمود روی، به هر جا خواست از وی گفتگوی. علت ظهور اسما و صفات الهی، تجلی اسما و صفات الهی در موجودات هم این، نخستین جنبش از حسن ازل خواست که هر جا هست حسن اینش تقاضاست. همینی که پری رو تاب مستوری ندارد، چو در بندی سر از روزن برارد. این حالا به طور خلاصه داستان ایجاد عالم هست از دیدگاه عرفا. لذا اسما و صفات عالم هستن که در عالم ظهور و بروز دارن. البته حالا شاید مثلا به نظر مطالب و عرفا مثلا قلم به سلم به بیاد، اما نه، این اگر بخواد ساده سازی بشه و با یه تعبیر ساده‌ای بیان بشه، یعنی ایجاد عالم به واسطه علم خداست، به واسطه قدرت خداست، به واسطه صنع خداست، به واسطه اراده خداست، یعنی به واسطه همین اسما و صفات و کمالات حق تبارک و تعالی. اسما و صفات هم اینها کمالات حق تبارک و تعالی هستند. اینها زیبایی های ذات اقدس هستند، ذات اقدس الهی. این سادش این میشه. و اگر به اون لب و محتوای مقاصد و عرفا توجه بشه، میبینی که حرفای راه و رسمی است که مورد قبول همه متدینین، اهل دیانت، اهل تشرع، الهیین و کسانی که اعتقاد به مبدع تبارک و تعالی دارن هست. عالمان مرآت آگاهی حق، پادشاهان مظهر شاهی حق، خوبرویان آینه خوبی او، عشق ایشان عکس مطلوبی او، خلق را چون آب دان صاف و زلال، وندران تابان صفات زلجلال. اگر کسی علمی داره این بخشش و فیض و ظهور علم الهی است، فوق کل ذی علم علیم. بعضیا معنا میکنه، خدا رحمت کنه، استادمون مرحوم آقای ربانی عاشق صدرالدین آقا صدرا، ایشون حالا یادم از همون زمانی که ما پیش این شهر بابا هادی عشر رو نمیخوندیم، ایشون میفرمود که این فوق کل ذی علم علیم رو مثلا اینجوری معنا میکنن که دست بالای دست بسیار است. مثلا اگر کسی مثلا ملاست، ملاتر از اونم هست تا برسه به خدا. ایشون میفرمود نه، معنای فوق کل ذی علم علیم این استش که هر کس علمی داره، این علم از حق تبارک و تعالی است. فوق کل ذی علم علیم، هو القاهر فوق عباده. علم عالمان، علم علما، ظهور علم حق تبارک و تعالی است. قدرت قدرتمندان، این پرتو قدرت حق تبارک، کی قدرت رو بهشون داده؟ اگر کسی در عالم مصدر قدرتی هست، دارای قدرتی هست، خب این قدرت از کجاست؟ از خودش که نیست. این قدرت رو حق تبارک و تعالی بخشود. ظهور صفت قدرت و کمال قدرت الهی است. مرحوم حاجی در تعلیقه می‌فرمایند که علما، اهل علم که مظهر اسم علیمن، اینا عبدالعلیمن. قدرتمندان مثلا که مظهر قدرت حق تعالی هستند، اینا عبدالقادرن. کسی که مثلا عطای به کسی داره، جود نسبت به کسی انجام میده، بخششی نسبت به کسی داره، این عبدالجواده. حالا ولو اون عالم رو پدر و مادرش اسمش رو گذاشته باشن ملا صدرا، صدر محمد ابن چی چی، حالا مرحوم حاجی میفرمان زید و عمر مثلا اسمش رو گذاشته باشن، اما در واقع این عبدالعلیم هست، عبدالقادر هست، عبدالجواد هست، یعنی اون اسم حقیقی، اسم تکوینی و اسم وجودیش این، حالا ولو اسم شناسنامهیش یه اسم دیگری باشه. روی این حساب اسماء لطف حق تبارک و تعالی، اینا حکومت میکنن بر بهشت. و اسماء قهر حق تبارک و تعالی، اینا هم حکومت میکنن بر جهنم. چون قیصری فرمود که مقامات و منازل عباد در آخرت به طور کلی سه تاست دیگه، بهشت است و جهنم است و اعراف. با توجه به این توضیحاتی که راجع به اسما و صفات الهی داده شد، اون اسمایی که حکومت میکنن بر بهشت، اسماء لطف حق تبارک و تعالی هستن، مثل مثلا رحمان و رحیم و لطیف و امثالین. اون اسمایی هم که حکومت میکنن بر جهنم اسماء قهر حق تبارک و تعالی هستن، مثل مثلا قهار و منتقم و امثالین. و اون اسمایی که حکومت میکنن بر اعراف، اونها اسماء مرکبن، اسماء ترکیبی هن. این اسمایی که الان گفتیم اینا اسماء بسیط بودن، مثلا مثل رحمان، مثل رحیم، مثل لطیف، از اسماء لطف که حکومت میکنن بر بهش اینا بسیط بودن، یا مثل قهار و عزیز و منتقم که از اسماء قهرن و حکومت میکنن بر جهنم، اینا بسیط بودن. یه اسماء ترکیبی هم داره خداوند، یه اسماء مرکب که ترکیبی از لطف و قهره. حالا مرحوم حاجی عرض میکنم مثال میزنن مثلا برای اسماء البته اینی که میگیم ترکیبی از لطف و قهرن به مناسبت موضوع، یعنی به مناسبت اعراف داریم میگیم ترکیب از لطف و قهر، و الا لزوماً اینطور نیست که همیشه اسماء ترکیبی یه جزءشون لطف باشه یه جزءشون قهر. نه، ممکنه هر دو لطف باشه، ممکنه هر دو قهر باشه، یعنی از دو تا از اسماء لطف ترکیب شده باشه یه اسم ترکیبی، یا از دو تا از اسماء قهر ترکیب شده باشه یه اسم ترکیبی. مثلا مرحوم حاجی میفرمایند الرحمن الرحیم. ببینید یه وقت میگیم الرحمن و الرحیم، این دو تا اسم، ولی یه وقت میگیم که بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، این اسم مرکبه از دو تا اسم لطف. بله 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 بله، همون بحث مناکحه اسماء و تناکح اسمایی. یا مثلا عزیز منتقم، عزیز قهار، یه اسم ترکیبی از دو تا عرض میکنه. یا مثلا واحد قهار، لمن الملک اليوم، لله الواحد القهار. این الواحد القهار یه اسمه، یه وقت گفته میشه که الواحد و القهار دو تا اسم، ولی وقتی گفته میشه الواحد القهار یه اسم، یه اسم ترکیبی. یا مثلا الحی القیوم، هو الحی القیوم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، در آیت الکرسی میگیم الحی اسم، القیوم هم یه اسم، ولی الحی القیوم یه اسم ترکیبی، اینجوری نیست که دوتا اسم باشه. و اعراف تحت حکومت اسماء ترکیبی حق، اون اسماء ترکیبی که یه جزءشون لطف و یک جزءشون قهر، چون اونا و آخرون مرجون لامر الله هستن دیگه، اما یعذبهم او یتوب علیهم که قرآن کریم میفرماید. یه نکته ای هم که در اینجا باز نباید غفلت بشه ازش، ببینید ما از یک طرف گفتیم که موجودات عالم تحت حکومت تکوینی اسما هست، یعنی اسما حکومت دارن بر موجودات عالم. الان داریم صحبت از حکومت اسما بر منازل عباد در آخرت، منازل کلی عباد در آخرت و قیامت میکنیم، یعنی صحبت از حکومت اسماء لطف بر بهشت، نه بر بهشتیان، صحبت از حکومت اسماء قهر بر جهنم، نه بر جهنمیان، صحبت از حکومت اسماء ترکیبی که یه جزءشون لطف و یه جزءشون قهره بر اصحاب اعراف، بر اعراف نه بر اصحاب اعراف. یعنی ما در مطلب قبلی سخن از حکومت اسما بر موجودات داشتیم، قهرن در این مطلب هم باید پیگیر صحبت حکومت اسما بر بهشتیان و جهنمیان و اصحاب اعراف باشیم، نه خود بهشت و جهنم و اعراف که منزل اینهاست، مقام اینهاست در آخرت. این دوتا تعبیر یکیه، اون مطلبی که باید بهش توجه داشت. چرا؟ به خاطر اینکه بهشت و بهشتی یکیه، جهنم و جهنمی یکیه، اعراف و اصحاب اعراف یکیان. و اگر بخوایم در یه تعبیر کلی اینا رو جمع بکنیم، عالم و عالمی یکیه، عالم با عالمیان اون عالم یکیه، عالم دنیا عبارت است از موجودات دنیوی، عالم آخرت هم که بهشت و جهنم و اعراف باشه عبارت است از بهشتیان و جهنمیان و اصحاب اعراف. چطور مثلا در بحث تقسیم وجود به وجود خارجی و ذهنی گفته میشه که وجود خارجی با خارج یکیه؟ اینجوری نیستش که حساب ظرف و مظروف باشه، یعنی خارج یه چیزی باشه غیر از موجودات خارجی که موجودات خارجی در او واقع شده باشن، نه، این وعا با خود اون موجودات خارجی یکیه. یا مثلا وجود ذهنی با ذهن یکیه، اینجا هم همینطوره که از این مطلب قیصری اینجور تعبیر میکنه که میگه که امارت و آبادانی هر مقام و منزل و جایگاهی به اهلشه، آبادانی بهشت به اهل بهشته، اگر اهل بهشت نباشن بهشتی نیست. قرآن کریم میفرماید یفجرونها تفجیرا، عیناً یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، چشمه بهشتی رو خود بهشتی جاری میکنه. اینجوری نیستش که مثلا یه چشمه بهشتی باشه و شخص بهشتی بره سر اون چشمه مثل دنیا، نه، اصلا اینن یشرب و بها عباد الله یفجرون ها تفجیر، اصلا این چشمه رو خود بهشتی، یعنی این بهشت رو بهشت چیه؟ بهشت حوره، بهشت قصوره، بهشت چشمه های بهشتی است. این بهشتی رو که چشمه های بهشتی باشه، خود شخص بهشتی انشاء میکنه و ایجاد میکنه به اذن الهی و این رو جاری میسازد. خب ببینید، حالا از این مطالب قیصری چه نتیجه میخواد بگیره؟ تا اینجا هرچه گفتی، نتیجه ای که در اینجا گرفته میشه از این مطالبی که تا اینجا گفته شد این استش که وعد الهی، وعده الهی روی حساب همین صحبتایی که تا اینجا کردیم شامل همه میشه. اینجوری نیستش که مثلا وعده الهی فقط شامل بهشتیان باشه و دیگه شامل جهنمیان نشه. نه، شامل بهشتیان و جهنمیان هر دو میشه. اولا وعده همیشه نسبت به خیر و کمال صورت میگیره. برای شر و نقص هیچ وقت وعده نمیگن. اونجا چی میگن؟ وعید میگن، ایعاد میگن. وقتی سخن از وعده به میان میاد، وعده برای یک خیر و کمالیه. اگر خداوند وعده بهشت به بهشتیان داده، خب این وعده به خیر و کماله برای اونا. و اگر هم جهنم رو برای جهنمیان بیان فرموده، اینم وعده است نسبت به اونها. چرا؟ چون خیر و کمال جهنمیان جهنم. ببینید، این نتیجه صحبتایی است که از اول مباحثه تا اینجا شد، توضیحاتی که از اول تا اینجا داده شد در همین جلسه بحث. چطور این نتیجه اون صحبت هاست؟ به خاطر اینکه بنا شد همه موجودات، همه عباد، اعم از بهشتیان و جهنمیان، اینا مظاهر اسما و صفات الهی باشن. بنا شد همه تحت تربیت و سیطره و تسلط و تصرف و سلطنت و حکومت اسما و صفات الهی باشن. بنا شد که اسما و صفات الهی طالب ظهور باشن. خب ظهور اسماء لطف در بهشتیانه، ظهور اسماء قهر در جهنمیانه. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، خلقه رو توجه داشته باشید، ثم هدا، به هدایت تکوینی. خداوند خلق مناسب هر موجودی رو بهش اعطا می‌فرما با همون اسماء و صفاتش، چون واسطه بین ذات حق و موجودات همین اسماء و صفات هم دیگه. خداوند به واسطه اینها افعالی در عالم داره، همه کاره این اسماء و صفات هم در بین در میان. ربون الذی اعطی کل شیء خلقه، خداوند خلق بهشتیان رو با اسماء لطفش اعطا می فرماید، ثم هدا، به هدایت تکوینی، بعدم اون رو به طرف کمال مطلوب خودش و کمال متوقع از او هدایت میکنه، یعنی میرسونش به منزل کمال. با اسماء قهرشم جهنمیان رو، خلقشون رو، آفرینششون رو اعطا میفرماید، ثم هدا، و اونها رو هم به کمال مطلوب خودشون که جهنمه میرسونه. بهشتیان رو به بهشت که کمال مطلوبشونه، جهنمیان رو هم به جهنم. البته افعال حق گترعی نیست، بدون حساب کتاب نیست، از روی حساب کتابه. خلق هر چیزی رو اون مناسبت ذاتی و وجودی اون چیز تعیین میکنه. مثلا ببینید، خلق الف اینه که راست قامت باشه، خلق دال اینه که خمیده قامت باشه. یعنی اصلا مناسبت ذاتی و وجودی الف اینه، اگر راست قامت نباشه الف نیست. مناسبت ذاتی و وجودی دال اینه که خمیده قامت باشه، اگر مثل الف راست قامت باشه دال نخواهد بود. ابروی کجر راست بودی کج بودی، دال باید خمیده قامت باشه. یعنی اینجوری نیستش که حالا خداوند با اسماء لطف بهشتیان رو خلق بکنه همینجور گتره‌ای، همینجور بی حساب کتاب. نه، روی مناسبت ذاتی که هر کدام دارن از بهشتیان و جهنمیان، که این مناسبت ذاتی چیه؟ این مناسبت ذاتی همون اقتضاعات و استعدادات اعیان ثابته هست که در ازل پیش از وجود خارجی ممکنات در علم حق تبارک و تعالی ثابته. و البته و صد البته نباید عنصر اراده و اختیار رو، فاکتور اراده و اختیار رو در این اقتضاعات و استعدادات اعیان ثابته که پیش از وجود خارجی ممکنات در علم حق تبارک و تعالی ثابته نادیده گرفت و مطلب رو به جبر کشاند، که همین نزدیکی‌ها راجع به این مطلب خب توضیحاتی عرض کردیم، اینه که قیصری استشهاد میکنه به این آیه شریفه. قرآن کریم میفرماید و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. ببینید در قیامت هر بنده‌ای که میاد، هر کسی که میاد، هر انسانی که میاد، باش دو چیز از بیرونه، یه چیزم از درون. اون دو چیزی که از بیرونه، یکی سائق، یکی شهید. سائق یعنی راننده، باز تا میگن راننده ممکنه مثلا ما راننده ماشین مثلا خیال بکنیم که از جلو میشینه ماشین میبره، نه او جاذبه، البته راننده است، ولی در این صحبتی که ما داریم میکنیم الان در این تمثیل اون کسی که از جلو میکشه او میشه جاذب، سائق از پشت میراند، مثل کسی که مثلا یه گاری رو راه میبره که از پشت هل میده گاری رو، سائق یعنی راننده یعنی میراند، او کسی که از جلو ببره او میشه جاذب. اینجا صحبت در آیه شریفه در سائقه، یه سائق هست که اون رو میراند، یه شهید، یه گواه، یه شاهد، اینا از بیرون، یه جاذبم از درونه که اون رو میکشه. یعنی بهشتیان رو یک جاذبه درونی میکشه به طرف بهشت، یه سائقی هم از بیرون به همراه شهید این رو سوق میده، البته سائق سوق میده، شهید هم که گواهه. نسبت به جهنمیان هم همینطوره، او جاذبه درونی همون مناسبت ذاتی و وجودیه، همون اقتضا و استعداد و ظرفیت عین ثابته که پیش از وجود خارجی ممکن در علم ازلی حق تبارک و تعالی ثابته. و سائق چیه؟ سائق برای بهشتیان اسماء لطفه، برای جهنمیان اسماء قهره. یا اینکه ملائکه هستن، حالا برای بهشتیان ملائکه رحمت، برای جهنمیان ملائکه عذاب. سائق نسبت به جهنمیان شیطانه که اونا سوق میده به طرف جهنم. خب وقتی که سائق هم نسبت به بهشتیان هم نسبت به جهنمیان عبارت شده از اسما و صفات حق، عبارت شده از کمالات حق، با توجه به این که این نکته مهمیه، توجه بفرمایید، با توجه به این که هر دو دسته اسما و صفات چه لطف و چه قهر ذات در اونها واحده، همونطور که اسماء لطف اسماء خداست، اسماء قهر هم اسماء خدا، یعنی اون خدایی که در اسماء لطف ظهور داره در اسماء قهر هم همون خدا ظهور داره، یه خدا که بیشتر نداریم، یعنی همون خدای رحمان و رحیم در خدای عزیز قهار، در خدای منتقم ظهور داره. اینجوری نیست که خدای دیگری باشه، همون خداست، همون خدای مهربان، همون خدای مهربانی که با اسماء لطفش بهشتیان رو به بهشت سوق میده، همونم با اسماء قهرش جهنمیان رو به جهنم سوق میده، و همون خدایی که خدای منتقمی که داره جهنمی رو به طرف جهنم سوق میده، بهشتی رو هم به طرف بهشت سوق میده. یه خدا که بیشتر نداریم که. لذا وعده که عبارت باشه از پیشبینی خیر و کمال نسبت به یه چیزی، نسبت به یه موجودی، این عمیمه، این عامه، این هم شامل بهشتیان میشه هم شامل جهنمیان. اینجوری نیستش که وعده اختصاص داشته باشه فقط به بهشتیان. این حالا تا اینجا کلام قیصری، حالا هنوز ادامه داره تا البته حالا تلیعه اون چیزی که صدرالمتعلین به دنبال او هستن از نقل کلام قیصری در این بحث در پایان بحث خلود، تلیعش همینجا درخشیده دیگه تا همینجا که بالاخره اگر نسبت به جهنمیانم وعده صادق است و شامل حال اونها میشه، خب این به این معناست که بالاخره جهنم باید برای اونها در بردارنده یه خیری باشه، یه کمالی باشه، کم کم به همون چیزی که حالا مورد نظر صدرالمتعلینه نزدیک خواهیم شد و بحث سریعتر و روشنتر هم خواهد شد. حالا تا اینجا چون وقت گذشته من عبارت رو تطبیق کنم. وقال القیصری فی شرح الفصوص ما ملخصه، آدرس این عبارت قیصری فصل اسماعیلی با همون کتابای چاپ سنگی که دو ستونه هست که چاپای افسته صفحه 213 و 214 ستونهای اول و دوم. وقال القیصری فی شرح الفصوص ما ملخصه، البته صدرالمتعلین یه مقدار تلخیص کردن عبارت قیصری رو. اعلم ان المقامات الکلیت الجامعت لجمیع العباد فی الاخره ثلاثتون علال اجمال، مقامات کلی که شامل همه بندگان در آخرت و قیامت میشه، چون آخه مقامات کلی میگیم چون خود بهش باز درجات داره، خود جهنم باز درکات داره، نه حالا به طور کلی سه تا هست علل اجمال به طور کلی، و هی الجنت و النار و الاعراف، بهشت و جهنم و اعراف، بنابرای که اسم مکان باشه همون دیوار بین بهشت و جهنم. ولی کل منها، ضمیر منها به مقامات برمیگرده، ولی کل منها اسمون حاکمون علیه، برای هر یک از اون مقامات یعنی منازل، مقاصد، جایگاه ها یه اسمی است که حکومت میکنه بر اون مقام، از اسماء الهی سلطنت میکنه. یطلب به ذاتهی اهل ذالک المقام، یطلب به ذاتهی که اون اسم خودش طلب میکنه اهل اون منزل رو که ظهور میکنه مثلا در بهشتیان و خلاصه دنبال بهشتیان میگرده، بهشتیان رو میسازه، ایجاد میکنه. نسبت به جهنمیان هم همینجور. چرا برای هر مقامی یه اسمی که حکومت میکنه برش و طلب میکنه خودش اهل اون مقام و منزل را؟ لأنه رعایاه، به خاطر اینکه اهل آن مقام رعایای اون اسمن. بهشتیان مثلا رعیت اون اسمی هن که حاکم بر بهشته. و امارت و ذالک المقام بهم، آبادی اون مقام هم به همون اهل اون مقام هست که رعایای اون اسم هست. والوعد شامل للکل، وعده شامل همه عباد میشه. چرا؟ وعده الهی. از وعده تعالی فی الحقیقه عبارتون عن ایصال کل واحد منها الى کماله المعین، چون وعده خداوند در واقع عبارت است از، یعنی وعده واقعی و حقیقی اینه که خداوند هر یک از ما بندگان رو به کمال معلوم خودش، معین خودش، کمال متناسب خودش، مطلوب خودش، کمالی که برای او در نظر گرفته شده برسونه. فکما ان الجنت موعود بها کذلک النار، همونطور که جهنم که بهشت موعودون به هاست که زمیر به هم به همو جنت برمیگرده، یعنی مورد وعده الهی قرار گرفته، جهنم هم همینطوره. قال تعالی، خداوند در قرآن کریم میفرماد و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، در قیامت هر کسی میاد در حالی که با او یه راننده ای هست و یه گواهی، مثلا یه ملکی میرونش یه ملکم شاهده. فکما ان الجاذبه الی الجنه المناسبه الذاتیه تو و سائقه هو الرحمن الرحیم و ملائکه الرحمه فکز الجاذب الی النار المناسبه الذاتیه تو و سائقه هو العزیز القهار و شیطان و ملائکه العذاب. همونطور اینا حالا سائق و شهید بیرونیه، یه جاذبم از درونه که همون اقتضای عین ثابت باشه، که البته با تحفظ بر عنصر اراده و اختیار، مبادا یعنی به جبر مطلب کشیده بشه. همونطور که جاذبه درونی که از درون این بهشتی رو میبره به طرف جنت با اعمال خوب، با اراده و اختیار، مناسبت ذاتی و وجودی است که بهشتی با بهشت داره. و سائقش هو الرحمن الرحیم، اسماء لطفاً و ملائکه رحمه هستن، اب نداره حالا یه اسم باشه لطف، هر دوش مرکبه، دو تا هم که باشه آره، نه ترکیبی از اسماء لطف. فکز الجاذب و النار، اون جاذبه وجودی از درون، جاذبه درونی درونی که جهنمی رو به النار به دوزخ میکشاند، المناسبت و ذاتیت و اون شاکله وجودی، تناسب وجودی است که با جهنم داره با اعمال بد و با اراده و اختیار خودش. و سائق هم هو العزیز القهار، اسماء قهره و شیطانه و ملائکه عذابه. حال شاهد رو نگفته، شاهد هم همینا میتونن باشن، ملائکه مثلا، حالا در مثلا تفاسیر اینا میگن ملائکه، هم سائق ملکی سائقه و شاهد هم باز از ملائکه شهید هست. فعین الجحیم ایزن موعود لهم لا متوعد بها، پس بنابراین جهنم هم این مورد وعده خداونده برای جهنمیان، نه مورد وعید، لا متوعدون بها. مرحوم حاجی میفرمایند که من حدس میزنم که این متوعدون بها نباشه، موعدون بها باشه. ببینید حاشیه مرحوم حاجی، و حدسی ادبیه دیگه البته، و حدسی انهو بدون تاء المتابعه و انهو لا موعدون بها من الایعاد المستعمل فی الشر. نه نسخه چون همینه لا متوعدونه، لذا مرحوم حاجی میفرمان به لحاظ ادبی این باید موعدون بها باشه از ایعاد، نه متوعدون بها. حالا اگر متوعدون بها هم باشه یعنی همون وعید، یعنی مورد وعید نیست. و صلی الله علیه.